دوستان و شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه امشب مهمان برنامه ما بهرام قدیمی از فعالین چپ و از علاقمندان به جنبش زافاکستان می باشد. بهرام عزیز، با درود و خوش آمد به شما و با سپاس از اینکه در این بخش از برنامه با ما همراه هستی تا بتونیم با شما درباره اولین فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه که به فراخوان زاپاتیستا روزهای آینده برگزار خواهد شد گفتگو و صحبت داشته باشیم.
من از شما سپاسگزارم که از من خواستید اینجا با شما باشم و درود میفرستم به خود شما و شنوندگانتون.
برام عزیز، اگر موافق باشی قبل از پرداختن به چگونگی برگزاری و اهداف این فستیوال، لطفاً برای آشنایی شنوندگان رادیوی ما یک تاریخچه کوتاهی از مبارزات مردم مکزیک به ویژه مبارزات مردم بومی این کشور به ما بده.
حدود 200 سال پیش مردم مکزیک بلند شدند علیه اشغالگرانی که از اسپانیا و کشورهای دیگه اومده بودند اینجا و این سرزمین را اشغال کردند. بومیان یکی از نیروهای اصلی این مبارزه بودند که متاسفانه بعد از استقلال مکزیک فضایی بهشون داده نشد. بعد از اون 100 سال بعدش، یعنی در اوایل سالهای 1905 7 و انقلابی که معروف شده در 1910 آغاز شده در مکزیک، این بومیان باز هم در این انقلاب شرکت داشتند. انقلاب مکزیک در واقع با گرایشات بسیار شدید دهقانی به رهبری بخش‌های مختلفی از جمله امیلیانو زاپاتا و پانچو ویلا این کشور رو تونست از یوغ دیکتاتوری 30 ساله در بیاره، ولی متاسفانه به بومیان این کشور هیچ چیزی تعلق نگرفت بعد از این انقلاب. ما شاهدیم که بعد از این انقلاب هم در نکات مختلف مبارزات جریان داره، به خصوص مبارزات کارگری در معادنی مثل کنانه ها همیشه جریان داشته. همینجا یه پرانتز باز میکنم که معادن کنانه ها الان 16 ماه در اعتصاب به سر میبره و بعدها مبارزات کارگران راهن بود، مبارزات معلمان به خصوص در دوران پس از سرکوب جنبش 68 در مکزیک. شاید شنیده باشید که در سال 1968 همراه با المپیک مکزیک اینجا تظاهرات عظیم دانشجویی برپا شده و بیش از 400 نفر دانشجو در این تظاهرات به قتل رسیدن یا مفقود الاثر شدند و تا به امروز هم هیچ کس بابت این قضیه در مقابل دادگاه پاسخگو نشد. به هر حال فقط میخواستم بگم که مبارزه در مکزیک همیشه جریان داشته و متاسفانه توی تمام این مبارزات بومیان اگرچه با نقش سرباز رو داشتن ولی دست آخر چیزی نبردن. اتفاقی در مکزیک میفته و در واقع یک لحظه تاریخی رو بنیان میذاره اول ژانویه 1994. فقط میخوام بدونید برای اینکه شرایط بومیا رو بتونید تصور بکنید، تا اول ژانویه 1994 اگر یک بومی در پیاده روی در سان کریستوبال راه می رفته و یک غیر بومی می اومده، اون بومی می بایست از پیاده رو بره پایین تا راه باز باشه برای غیر بومی. در واقع بومی در سرزمین خودش حق استفاده رو در واقع نداره و این حق در درجه اول برای غیر بومیان و به خصوص خارجی در نظر گرفته شده. به هر حال اول ژانویه 1994 پس از 10 سال کار مخفی، ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی با 10,000 نفر بومی قیام میکنه و فرمانداری ها و شهرداری های مهم چاپاز رو به اشغال خودش در میاره. نبرد مسلحانه‌ای که بیش از 2 روز طول نمیکشه، زاپاتیستا پس از یک تظاهرات توده‌ای در شهر مکزیک اعلام میکنن که به خواست مردم پاسخ مثبت میدن و سلاح استفاده نخواهند کرد برای حمله. از اون روز تا به حال، یعنی از دوم سوم ژانویه که مبارزه در واقع همچنان ادامه داشته تا روز 12 ژانویه که زاپاتیستا عقب نشینیشون کامل شد و به مناطق جنگلی برگشتند، از اون روز به بعد هیچ جا زاپاتیستا هیچ گلوله‌ای به شکل حمله‌ای شلیک نکردند و رو حرف خودشون بودند. بعدها بر اثر فشار مردم گفتگوهایی پیش میاد بین زاپاتیستا و دولت مکزیک برای اینکه صلح بکنن، معروف میشه به گفتگوهای سن اندرس. در سال 96 قراردادی امضا میشه که تا به امروز اون قرارداد از جانب دولت اجرا نشد.
ممکنه در مورد این قرارداد بیشتر توضیح بدی؟
ببینید، بیش از خود قرارداد آنچه که مهم هست به نظر من پروسه این قرارداده. زاپاتیستا وقتی دولت میاد باشون مذاکره بکنه، به جای اینکه یک هیئت بفرستن بره با دولت مذاکره بکنه، فراخوانی میدن به سازمانهای مردمی، به گروههای چپ و روشنفکرهای مکزیک، حتی گروههای هنری مکزیک در این نشست شرکت داشتن. زاپاتیستا ازشون دعوت میکنن به عنوان مشاور در مذاکره با دولت شرکت بکنن و حدود 3000 نفر به روستای سن آندرس میرن و زاپاتیستا هر جلسه که با دولتی‌ها دارن گزارش میدن به این آدما، باهاشون بحث و مشورت میکنن و فقط پس از مشورت با این مردم هاست که به دولت پاسخ میدن و در واقع پایگزار یک شیوه نوین از کار میشن. این مذاکرات چند نکته رو در بر میگیره که مهمترینشون مسئله حقوق و فرهنگ بومی هست. توی اون مذاکرات دو طرف تأکید میکنن که باید یه قانونی به تصویب برسه که این حقوق رو برای بومیای مکزیک به رسمیت بشناسه، حقوقی رو که همونجور که گفتم از 200 سال پیش به امروز هیچ کس به رسمیت نشناخته بود. زاپاتیستا این قرارداد رو امضا میکنن و دولت زدیو در اون موقع همیشه از زیرش در میره. بعد زاپاتیستا برای فشار آوردن به دولت برای اینکه این قرارداد اجرا بشه و اجرای این قرارداد به این شکل بوده که این قرارداد در واقع میبایستی به یک کمیسیون پارلمانی ارائه میشده که متشکل بود از همه احزاب پارلمانی و این احزاب میبایست بر اساس مصوبات این قرارداد قانون جدید بومیا رو در واقع تقدیم مجلس بکنن، مثل لایحه قانونی بنویسن و همونجور که گفتم دولت از زیرش در میره. نماینده های مجلسی لایحه تقدیم دولت میکنن، برای اینکه دولت باید اونو میبرده تو مجلس، دولت هیچ وقت نمیبردش. و زاپاتیستا در ماه اوت سال 97 با 1111 نفر میان مکزیکو سیتی و یک تظاهراتی را میندازن برای فشار آوردن به دولت و همون موقعی که در واقع پس از این راهپیمایی جبهه زاپاتیستی آزادی بخش ملی تأسیس میشه و در واقع به نوعی بازوی فعال زاپاتیستی در مجامع شهری میشه. بعدها این که دولت هم نمیده به اجرای این قرارداد، زاپاتیستا مجبور میشن دست به تاکتیک‌های دیگه بزنن تا اینکه در فوریه سال 2001 که برای اولین بار پس از 70 سال دولت از یک حزب به یک حزب دیگه منتقل میشه و یک خلأ سیاسی به وجود میاد، زاپاتیستا یک هیئت درست میکنن به رهبری خود فرمانده مارکوس و عازم مکزیکو سیتی میشن در یک راهپیمایی عظیم که به گفته فوکس رئیس جمهور وقت مکزیک 70% مردم مکزیک با دید مثبت بهش نگاه میکردن و میان به مکزیکو سیتی پس از 3 هفته راهپیمایی و رفتن به مناطق مختلف و سخنرانی های بسیار و در 28 ماه مارس خانم فرمانده استر اولین بومی مکزیکیه که میتونه بیاد توی مجلس سخنرانی بکنه و همونجور که خودش میگه مهم اینه که زنه و بومی و در واقع سمبول دو تا چیزی که در مکزیک دائم تحقیر شده و حقوقش زیر پا قرار گرفته،
یعنی بومی بودن و زن بودن.
زاپاتیستا از این صحبت میکردن که زنان در مکزیک ستم سگانه دارن، یک بار به خاطر فقیر بودن، یک بار به خاطر زن بودن و یک بار هم به خاطر بومی بودن و این چیزی که شما همین الان هم در بسیاری از روستاهای مکزیک در بسیاری از مناطق حتی در شهر مکزیک میتونید شاهدش باشید. به هر حال در ماه آوریل 2001 دولت با دست بردن به لایحه‌ای که نماینده‌های مجلس که واسطه بودن در واقع دست میبره تو اون لایحه و لایحه دست برده شده رو تصویب میکنه و تبدیلش میکنه در واقع این خواست بومیا رو برای برابری به یک خواست برای صدقه دادن و زاپاتیستا اونو علیه خودشون میبینن این قانون رو و بومیای زیاد و گروه‌های بومی زیادی از شمال تا جنوب مکزیک علیه این لایحه اعلام جنگ میکنن و در واقع ردش میکنن. زاپاتیستا وقتی میبینن که راههای قانونی بسته است خودشون دست به این کار میزنن که بخشایی از این قرارداد رو به اجرا در بیارن. یکی از بخشای مهم قرارداد همونجوری که بهتون گفتم قانون فرهنگ و حقوق بومیان بوده که توی این قانون میبایستی خودمختاری اراضی و مناطق بومی به رسمیت شناخته بشه. این به این معنیه که زمین رو نمیتونه دولت همینجوری بفروشه و این یکی از نکات بسیار مهمی هست که در مکزیک نقش بازی میکنه. در مکزیک سه نوع تصاحب در زمین قانونی بوده. شما اراضی خصوصی داشتید، اراضی مشاع داشتید و اراضی کمونال. با قرارداد بازار آزاد آمریکای شمالی نفتا اینجوری میشه که این اشکال مختلف تصاحب بر زمین لغو میشه و فقط شکل خصوصی اون به رسمیت شناخته میشه. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه اراضی کمونال قابل فروش نیست در مناطق بومی. بنابراین شرکت های چند ملیتی که میان، به خصوص اونهایی شرکت های مثل مونسانتو و شرکت هایی که علاقمندن به گیاهای دارویی و غیره از یک طرف، شرکت های نفتی از طرف دیگه، باید اراضی رو بخرن تا بتونن اونجا معادن خودشون رو به کار بندازن یا به اصطلاح آثار گیاهای ژنتیک رو برای خودشون به ثبت برسونن. و این مشکل بزرگی بوده که داشتن. با حذف این شکل مالکیت، در واقع آمریکا وادار میکنه مکزیک رو به آزاد بودن فروش اراضی که تا به حال قابل فروش نبودن. این یکی از نکات بسیار مهم در قراردادهای سن آندرس هست. و اگر دولت به رسمیت میشناخته مناطق بومی رو، بدون اجازه بومیان چون این کاری ممکن نبود. به همین دلیل زاپاتیستا تصمیم میگیرن که همونجور گفتم بخشی از این قوانین قرارداد رو خودشون مستقلا به اجرا در بیارن و در اوت 2003 شوراهای دولت خوب رو پایگذاری بود. شوراهای دولت خوب ارگانهای قدرت توده‌ای هستند که به شکل توده‌ای در مجامع عمومی انتخاب میشن و گردشیه، یعنی به هیچ عنوان نمیتونه تمدید بشه دوره یکی از این نماینده‌ها، باید حتما تعویض بشه. و با این کار زاپاتیستا سعی میکنن جلوی فساد مالی و اخلاقی آدماشونو بگیرن.
در مورد دولت شوراهای خوب یه مقدار توضیح بده، از اینکه این دولت شوراهای خوب در چه مناطقی از مکزیک قدرت دارن.
شوراهای دولت خوب فقط در مناطقی هستن که خودشون رسما خودشون رو زاپاتیست اعلام میکنن. برای اینکه یه روستا بگه زاپاتیسته، باید در مجمع عمومیش با تقریبا 100% آرا در بحث‌های اقناعی به این نتیجه برسن که ما زاپاتیستیم و اون روستا خودش زاپاتیست اعلام میکنه. وقتی روستا خودش زاپاتیست اعلام میکنه، یعنی که معلم دولتی نمیپذیرن، کشیش از بیرون راه نمیدن، پزشک از بیرون راه نمیدن و هیچ گونه وام دولتی نمیگیرن. این نکته بسیار مهمیه وقتی آدم در نظر میگیره که در بسیاری از مناطق چیاپاز مردم حقوقی حد اکثر 2 دلار دارن در روز. و این در واقع در چنین فقری هست که مردم تصمیم میگیرن ما زاپاتیستیم و هیچ چیزی، هیچ صدقه‌ای نمیپذیریم. وقتی روستا تصمیم میگیره که زاپاتیسته، اون وقت روستای زاپاتیست در به منطقه زاپاتیستی میپیونده و اون چند تا از مناطق زاپاتیستی با هم دیگه شورای دولت خوب یک منطقه رو تشکیل میدن. این مناطق حتما فقط در چیاپازه، فقط در مناطق زاپاتیستی. ما البته در مکزیک در ایالت گررو بعضی جاهایی داریم که یکی دوتا روستا اعلام کردن که شورشی هستن و با همون شرایط زاپاتیستا در واقع سعی کردن رفتار بکنن. معمولا شدیداً ارتشی میشه، دولت حمله میکنه به این روستاها و سعی میکنه سرکوبشون بکنه. معمولا سنگ جلو پاشون میندازن. در گررو یه منطقه‌ای هست که 650 تا پلیس مسلح داره که خودشونو پلیس مردمی مینامن و این پلیس مردمی یا پلیس خلقی هیچ حقوقی از دولت نمیگیره. در واقع اینا با خل اصلاح کردن پلیس میلیشیا درست کردن و خودشون منطقه رو کنترل میکنن. با این حال نسبت به مناطق زاپاتیستی حجمش خیلی کمتره و سطح کمتری از جمعیت رو در بر میگیره. در مناطق خودمختار زاپاتیستی بخشی از چیاپاز رو در بر میگیره. در واقع ما صحبت از جنوب و جنوب شرقی مکزیک میکنیم. من همینجا بهتون بگم که با تمام فشارهایی که دولت می آورده که گمان می کرده که زاپاتیستا انشاب میکنن و غیره، ما شاهدیم که در بعضی روستاها جدیداً اعلام کردن که زاپاتیستان. حتی در سواحل اقیانوس آرام روستایی هستن که اعلام کردن زاپاتیستان و این نشون میده که دیدن یک منطقه با داشتن یک حکومت مثل شورا، یک حکومت شورایی، مردم رو تشویق میکنه که امید میده بهشون که چنین چیزی امکان پذیره و میتونن در مناطق دیگری در واقع به عنوان سرمش ازش استفاده بکنن و خودشون رو سازماندهی بکنن.
برام عزیز درباره این مسئله که الان گفتی بیشتر برای ما توضیح بده که چطور زاپاتیستا خارج از محدوده زاپاتیستا دکتر یا معلم نمیپذیرند. چرا که این سوال مطرح میشه؟ پس کسانی که به عنوان معلم یا دکتر یا هر گونه افرادی که میرن اونجا میخوان فعالیت بکنن یا خدماتی رو ارائه بدن چه کسانی هستن؟ در این باره اگه بیشتر توضیح بدی مقدار مسئله برای ما بازتر خواهد شد.
ببینید، برای اینکه روشن بشه، من صحبت از بومیای چیاپاز میکنم. بومیان چیاپاز هستن، مردمی هستن که 500 سال مقاومت کردن در مقابل هجومی که از بیرون اومده بوده و طبیعیه که یک سری تجربیات تاریخی رو با خودشون حمل میکنن. این که اینا از بیرون راه نمیدن به این دلیله که در کتب آموزشی مدرسه آمریکا، همون مدرسه‌ای که در ایالات متحده است، ارتشیان کشورهای دیگر رو به خصوص ارتشیان آمریکای جنوبی رو تعلیم میداده، شکنجه‌گرا رو تعلیم میداده، یکی از جزوات آموزشی اینا بیرون درس کرده و توش میاد که مهمترین امکانات جاسوسی و خبر گرفتن همین سه تا عامل کشیش، معلم و پزشک هستن. زاپاتیستا اینو خوب میدونن، تجربه السالوادور و گواتمالا رو دیدن، تجربه نیکاراگوآ رو دیدن، بنابراین به این دلیلی که راه نمیدن. اما من یه خبر خوش بهتون بدم که تا دسامبر امسال هیچ روستای زاپاتیستی وجود نداره که مدرسه نداشته باشه. اینها مدارس خودمختاری هستن که زاپاتیستا تولید کردن، ایجاد کردن، ساختن و معلماشون هم خودشون تربیت میکنن. امیدوارم فرصتی پیش بیاد که با چند تا از این معلم‌ها بتونیم حرف بزنیم، باهاشون آشنا بشید. می‌بینید که اینها همین روستاییانی هستن که دوره می‌بینن، دوره‌های ممتد می‌بینن. یعنی مثلا یه معلم یه دوره چند ماه الان می‌بینه، ولی این دوره ممتده، سال دیگه هم باید دوره ببینه، سال بعدش هم باید دوره ببینه، سال بعدش هم باید دوره ببینه. یعنی این در واقع آموزش دائمی است، از یه طرف برای خودش و آموزش دادن کودکان مردم از طرف دیگه. در مورد پزشکی هم و از همین جوریه، اینها چیزهایی رو دارن به عنوان مروجین بهداشت، مروجین بهداشت یا پروموتورس د سالوت اونجوری که خودشون میگن. این پروموتورها یا مروجین کسانی هستن که از دل روستاها انتخاب میشن، از توی مردم روستا دوره میبینن، بیماریهای اولیه‌ای رو که در روستاها هست میشناسن و خیلی بهتر از یه پزشکی که از بیرون میاد میتونن به بیمارا برسن. وقتی نتونن جوابگو باشن، از طریق رفقای دیگری در مناطق دیگری یا از طریق کلینیکایی که زاپاتیستا دارن، و من لااقل منطقه جنگل رو خبر دارم و مرز گواتمالا رو، که زاپاتیستا سه تا کلینیک دارن، یک دونه بیمارستان دارن و اینا در واقع جاهایی که در صورتی که مروجین محلی در روستاها نتونن به بیماران برسن، اینا رو منتقل میکنن به این کلینیکا.
بله، مرسی برام جان از توضیحاتی که دادی. امیدواریم در روزهای آینده بتونیم بیشتر در رابطه با جنبش زاپاتیستا آشنایی بیشتری به شنوندگان ما بدیم. اما من برمیگردم به این فراخوان، لطفا یه توضیح بده که هدف از برگزاری این فستیوال چیه، چون با نام فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه است. سوال اول اینه که چرا فستیوال رو خشم شرافتمندانه نامگذاری کردن و بعد هدف از برگزاری این فستیوال چیه؟
در جوان 2005 زاپاتیستا ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا رو انتشار میدن. این بیانیه که در واقع آخرین بیانیه رسمی زاپاتیستا تا به امروزه، معمولا اینجوریه که اول تو روستاها بحث میشه، نتیجه این بحثا به شکل بیانیه میاد بیرون. در این بیانیه نکته مهمی که وجود داره، لحظه تاریخی مهم، اینه که زاپاتیستا مبارزه علیه سرمایه‌داری رو در واقع درجه اول مبارزه خودشون قرار دادن و فراخوان دادن به تمام گروه‌های ضد سرمایه‌داری که با همدیگه علیه کارزار انتخاباتی موجود که اون موقع در مکزیک جریان داشت، یک نوع کارزار دیگری را بندازیم. این کارزاری دیگر که اسمش بعداً شد مجموعه از زاپاتیستا و نیروهای ضد سرمایه‌داری در مکزیک و در کشورهای دیگه هم. و در طی همین کارزار گروه‌های مختلف سعی می‌کنن تشکلی رو به وجود بیارن که در واقع یک تشکل سراسری در مکزیک باشه. چجوری میشه که به این کارزار میرسن؟ برمیگرده باز به راهپیمایی زاپاتیستا و فعالیت‌های دیگه‌ای که اونا داشتن. همونجوری که من براتون توضیح دادم، زاپاتیستا اومدن مجلس مکزیک، قانون به تصویب نرسید و زاپاتیستا فکر می‌کردن که چه کار دیگری باید انجام بدیم. در واقع مسئله اصلی این که چه کار دیگه‌ای انجام بدیم همیشه موضوع محوری زاپاتیستا بود. در 18 سپتامبر 2005 کاردار دیگر در روستای لاگروچا در منطقه زاپاتیسی اعلام موجودیت میکنه و اول ژانویه 2006 کارزار دیگر از شهر سان کریستوبال در چیاپاز راه میفته تا در یک سفر 6 ماهه و بیش از 6 ماهه فرمانده مارکوس و چند نفر از فرمانده های دیگر رضا پاتیسی تا آخرین گوشه کنارهای مکزیک برن و با گروه های چپ و مردمی در این مناطق به خصوص با گروه های بومی نشست داشته باشن تا بدونن این کارزار دیگر در واقع محور اصلیش چه خواهد بود. و این فستیوال در واقع نتیجه تمام این نشست هاست. چرا اسمش میذارن خشم شرافتمندانه؟ به خاطر اینکه من اگه بخوام مثال بزنم از ایران میتونم یادتون بندازم خیلی داره که امروز پرچم سفید بلند کردن در مقابل جمهوری اسلامی و میگن باید فراموش کنیم و باید از راه‌های دوستانه و غیر خشونت‌آمیز و غیره تغییر بدیم شرایط رو. زاپاتیستا تجربه مکزیک رو پرچم کردن و نشون دادن که چنین چیزی ممکن نیست و خشمی وجود داره که شرافتمندانه است. این خشم شأن انسانی رو بیان میکنه و این خشم خشمیه که از دل مردم به خاطر نابرابری‌ها، به خاطر استثمار و به خاطر هجوم سرمایه به زندگی خصوصی مردم در واقع بیرون میاد. این خشم شرافتمندانه در واقع پاسخیه به تمام روش‌های رفرمیستی که در مقابل زاپاتیستا در واقع قرار داده می‌شده. و شما می‌بینید که در مکزیک کوچکترین راه‌های مسالمت‌آمیز شدیداً سرکوب شده. برای مثال 3 و 4 ماه می 2006 مردم یک منطقه، گلفروشان خیابانی یک منطقه توسط پلیس سرکوب می‌شن. در اعتراض به سرکوب گلفروشان خیابانی مردم منطقه سن سالوادور دینکو تظاهرات میکنن و چند هزار پلیس و سرباز میرسن و بیش از 200 نفر رو دستگیر میکنن. 50 خورده زن دستگیر میشن که همشون یا مورد تجاوز قرار میگیرن یا بهشون ازشون سوء استفاده جنسی میشه و این رهبرانشون تا 113 سال زندان محکوم میشن. در واقع ما داریم از یه جایی صحبت میکنیم که با روش های مسالمت آمیز سرتو میبره. بنابراین باید پاسخ بدیم. زاپاتیستا جوابشون این بوده که در مقابل این همه بی‌عدالتی، این همه ظلم، یک خشم شرافتمندانه وجود داره. خشم کارگرانی که ماها حقوقشون پرداخت نشده، خشم کسانی که تمام دستاوردهاشون ازشون گرفته میشه، خشم کسانی که 500 سال تو این مملکت از مملکت خودشون از هر حقی محروم میشن. این خشم باید سازماندهی بشه. خشمی که سازماندهی نشده هنوز به شکل وحشی در جامعه وجود داره و میتونه به انحراف بره. بنابراین بحث بر سر متشکل کردن و متمرکز کردن این خشم. دوست دارم از اسکار نیمایر آرشیتکت برزیلی براتون یک مثالی بیارم. نیمایر میگه وقتی در زندگی همت‌ها پستی بگیرن و امید از قلب انسان‌ها بگریزه، انقلاب راهی است که باید پیمود. و زاپاتیستا در واقع در این راه گام گذاشتن. اینکه اشکال این راه آیا همان اشکال سنتی هست یا نیست رو زاپاتیستا هیچ پاسخی بهش نمیدن، یا بهتر بگم که پاسخی میدن، دنبال راههای نوین میگردن و برای راههای نوین دعوت کردن از افرادی که به ششمین بیانیه از جنگل لاپندانو پیوستن، افرادی که زاپاتیستا بهشون اعتماد داشتن به عنوان کسانی که ضد سرمایه‌داری هستن، که بیان با همدیگه در واقع گامهای این راه رو بردارن.
این فستیوال در چه روزها و در چه مکانهایی برگزار میشه؟
این فستیوال از روز 26 دسامبر امسال در شهر مکزیکو شروع میشه، در یکی از محلات فقیرنشین شهر مکزیکو.
مکزیکو سیتی منظورمه.
و 3 روز اینجا در مکزیکو سیتی هست. بعد از مکزیکو سیتی میره به منطقه زاپاتیستی اوونتیک و جشن سال نو و جشن تولد زاپاتیستا و قیامشون در اوونتیک برگزار میشه و از روز 2، 3 و 4 ژانویه در شهر سان کریستوبال، در یکی از دانشگاه‌های شهر سان کریستوبال، در واقع یک سمینار دیگه‌ای برگزار میشه که ادامه اینجاست و درش روشنفکران زیادی هستن و بحث بیشتر توریک میشه.
اونطوری که از بیانیه زاپاتیستا مشخصه، افرادی که به این فستیوال میان در واقع باید جزء دعوت شدگان باشن. چه گروه‌ها و سازمان‌هایی به این فستیوال دعوت شدن و یا تاکنون جواب مثبت به این فستیوال دادن و شرکت خواهند کرد؟ اگر اطلاعی در این زمینه داری خوشحال میشیم که در اختیار ما و شنوندگان رادیوی ما قرار بدی.
همونطور که گفتم زاپاتیستا از نیروهایی که میشناختن دعوت کردن. چرا این کارو کردن؟ به دلیل این بوده که تجربه زاپاتیستا نشون داده که احزاب رسمی میان توی هر جلسه که دعوتشون هم نکرده باشی و سعی میکنن یا برنامه رو به نفع خودشون در دست بگیرن و وقت حرف زدن به کسی ندن یا برنامه رو به هم بزنن. بنابراین زاپاتیستا اومدن گفتن از آنجایی که ما میخوایم با دوستان خودمون صحبت بکنیم، میخوایم با دوستان خودمون صحبت بکنیم و نمیخوایم کسی دیگه در واقع مزاحم باشه. فراخانی که میدن توش مینویسن ما فقط دعوتی ها رو راه میدیم. این دعوتی ها بیشتر از هر کسی منظور در درون مکزیک، مسئله درونی مکزیکه، کسایی که از خارج میان حتما میتونن بیان حضور داشته باشن، اما حق کلام فقط کسایی دارن که دعوتی هستن.
در رابطه با شرکت کنندگان در این فستیوال، آیا شما اطلاع دارید که تا به امروز چه کسانی یا چه افرادی از کشورهای مختلف به این فستیوال میان و شرکت میکنن؟
در کنار روشنفکرانی که خواهند اومد و بحث ارائه خواهند داد که فکر میکنم لیستی از اونها منتشر خواهد شد فردا یا پس فردا، یه لیستی زاپاتیستا تا الان منتشر کردن از کسانی که از کشورهایی که به اصطلاح ازشون آدم اینجا شرکت میکنه، از ایران، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده، برزیل، سوئد، کوستاریکا، اسپانیا، یونان، سرزمین باسک، کوبا، شیلی، انگلستان، استرالیا، ونزوئلا، بلژیک، آلمان و سوئیس. از این کشورها افراد یا گروهایی میان و در این نشست شرکت میکنن.
بله، اگر امکان داره یه مقدار در مورد خود برنامه‌های این فستیوال برای ما و شنوندگان ما توضیح بده که چه برنامه‌هایی رو در این فستیوال دوستان زاپاتیست ما برای شرکت کنندگان تدارک دیدن.
زاپاتیست‌ها چند تا محور برای بحث گذاشتن. این محور در واقع محورهایی است که ما به عنوان بدیل ازشون می‌خوایم صحبت بکنیم. در واقع فضای درست کردن که روی بدیل‌ها بحث بشه. محورها از این قراره: روستای دیگر، سیاستی دیگر، شهری دیگر، جنبش اجتماعی دیگر، ارتباط جمعی دیگر، تاریخی دیگر، هنری دیگر و فرهنگی دیگر و جنسیتی دیگر. در واقع این محورهای بحثی است که زاپاتیستا پیشنهاد کردن برای این نشست.
برام عزیز، با سپاس و تشکر از شما از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردی. ما امیدواریم که در برنامه‌های آینده، در روزهای آینده، گزارشات مفصل‌تری در رابطه با این فستیوال داشته باشیم و برای شنوندگان رادیوی ما پخش کنیم.
منم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که روزی پیش بیاد که نیازی به این نباشه که ما صدای همدیگر رو به هم برسونیم، روزی باشه که درش دنیای دیگری باشه و بتونیم ما زاپاتیست ها و هر کس دیگری در هر جای دنیا بدون نیاز به چنین نشست هایی زندگیمون ادامه بدیم.